23 فروردین ماه 1393 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مقام ثانی است، نهی از معامله. نهی از عبادت رو بحث کردیم، گفتیم اشکالی نیست که اگر عبادتی مورد نهی قرار بگیرد عبادت محکوم به بطلانه. حالا مقام دوم، نهی در معامله. اگر نهی برسد از معامله، نهی از معامله آیا مقتضی فساد اون معامله هست یا نیست؟ امروز فرمایش آقای آخوند رو خدمت شما تقریر میکنم. آقای آخوند میفرمایند که نهی از معامله، که معنای نهی از معامله تحریم معامله است. وقتی شارع معامله ای را نهی کرد، معامله میشه حرام، یعنی حرمت تکلیفی. آیا این اقتضای فساد معامله را دارد؟ یعنی حرمت تکلیفی در معاملات دلالت میکند بر حرمت وضعی که معامله فاسد باشد، یا نه؟ حرمت تکلیفی است، اما معامله صحیح است. یعنی با این که فعل حرامی انجام داده است، اثری که مترتب بر معامله هست برش بار می شود. درست شد؟ خب، نهی از معاملات سه قسم ممکن است. آقای آخوند یعنی می فرماید، یکی نهی از سبب، دوم نهی از مسبب، سوم نهی از تسبیب. نهی از سبب این است که شارع نهی میکند که مکلف سبب معامله را ایجاد نکند، یعنی اون فعلی که موجب پیدایش این معامله می شود اون فعل را ایجاد نکند. بنابراین فعل مبغوضیت دارد، کما بفرمایید که از نهی از بیع وقتا ندا، شارع نهی میکند از وقتی که بیعی که موقع نداء به صلات جمعه هست، البته صلات جمعه ای که حضور درش واجب باشد، مثل عصر حضور ائمه علیهم السلام. می فرماید اذا نودی للصلات من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. امر می کند ذروا یعنی ترک کنید، رها کنید بیع را. بیع رو رها کنید یعنی اگر کسی بیع انجام داد این رها کردن رو اطاعت نکرده است، پس این فعل مباشری انجام دادن بیع این حرام است. پس این میشد نهی از سبب. شارع میگه سبب بیع رو ایجاد نکن. با این حال اگر کسی نهی این از سبب را عصیان کرد و فعل را ایجاد کرد، بیعش صحیح هست اما مرتکب معصیت شد. خب، این بفرمایید که نهی از سبب.
یکی وجوبش یعنی زمان حضور را میخواد بگید یا با یه شرایط خاصی واجب باشید یا مثلا چیزی دیگه.
صلات جمعه، بحث اون که صلات جمعه نیست. صلات جمعه این آیه، ببینید حالا این آیه میگه ذروا البیع، روایات میگه که ترک کنید بیع وقت ندا را. درست شد؟ بنابراین نهی کرده از ترک وقت ندا. بیع وقت ندا، این ترک به خود بیع سببی تعلق گرفته، یعنی اونچه که سبب بیع است رو رها کنید. می رفتن مشغول بیع می شدن و به صلات جمعه یا خطبه های جمعه پیغمبر نمی رسیدن. بنابراین نهی شد. این نهی از سبب بیع است، یعنی بیع را ایجاد نکنید. حالا کسی آمد ایجاد کرد بیع را در همون وقت ندا، معصیت کرده،
حتی زمان پیغمبر
معصیت کرده، اما بیعش صحیحه، یعنی نقل و انتقال مال واقع می شود، اما به جهت اینکه نهی را اطاعت نکرده این مرتکب معصیت شده است.
پس نهی تکلیفی نوازی،
نهی حرمت تکلیفی است. این نهی از سبب. تارتن قسم دوم، نهی تعلق می گیرد به معامله به خاطر مبغوضیت خود معامله، نه سبب معامله، مبغوضیت اون چیزی که انشا می شود. اون چیزی که انشا می شود حرام است، نه خود صیغه، نه ایجاب و قبول به که لفظ باشد یا هر نحو دیگری که باشد، اون مشکلی ندارد. مشکل مبغوضیت اون چیزی است که انشا شده است. مثل بفرمایید بیع مصحف به کافر. بیع مصحف به کافر، شارع اقدس میخواهد که این بیع، توجه میفرمایید، نه این که صیغش خونده نشد، ایجاب و قبولش. شارع اقدس میخواهد که بفرمایید شما مصحف در اختیار کافر قرار نگیرد، کافر مسلط بر مصحف نباشد. چرا؟ چون ممکن است که مورد اهانت قرار بدهد مصحف را. بنابراین چه شما مصحف رو به کافر بفروشید، چه مصحف رو به کافر هبه کنید، چه مصحف رو به کافر صلح کنید، همه اینا فاسد، چون اینا همه در حکم علی‌السویه است، همه موجب تسلیط کافر بر مصحف میشه. و شارع نمیخواهد که مصحف در اختیار کافر قرار بگیرد، به جهت اینکه ممکن است که مورد اهانت واقع بشود یا تنجیس کافر واقع بشود. و همچنین بیع سلاح به اعداء دین.
در همین مثال افرادی هستن میاد قرآن به من بده، من مطالعه تحقیق متکلی،
در فرضی که یقین دارید که مورد اهانت قرار نمی گیرد، اون وقت اون فرض آیا ما نهی که شده است را تعبدی بگیریم یا نه به جهت اهانت بگیریم؟ اگر نهی تعبدی باشد، بازم شما حق ندارید در اختیار بگذارید. اگر گفتید نهی تعبدی نیست، به خاطر اهانت و تنجیسه و در این فرض کافریست که خیلی هم از مسلمان ها بیشتر احترام می کند، بنابراین اشکالی ندارد که در اختیار او گذاشته بشه. نه، تفسیر غیر مصحف. مصحف یعنی خود قرآن، تفسیر چیز دیگریست، اون مشکل. بفرمایید یا نهی از بیع سلاح به اعداء دین. خب اینم مورد نهی قرار گرفته، نهیش نهی مسببی است، یعنی شارع نمیخواهد اعداء دین تجهیز بشوند به اسلحه. حالا شما اسلحه رو میخوای بهشون بفروش، میخوای مفتی در اختیارشون بگذار، میخوای بفرمایید هبه کن، هدیه کن، صلح کن، فرق نمیکنند. اعداء دین قدرت پیدا نکنند که یه وقتی، روزی، روزگاری در مقابل دین چیکار کنن؟ بخوان قیام کنن و بایستن. یا فرض بفرمایید نهی از بیع عبد مسلم به کافر، که عبد مسلمان را به کافر نمیشد فروخت. چرا؟ به جهت اینکه کافر بر مسلمان سلطه پیدا میکند و شارع اقدس حتی همین قدر رضایت به سلطه کافر بر مسلمان ندارد، حتی همین قدر که یه عبد مسلمی تحت چه اشراف و ولایت مولای کافر قرار بگیرد. شارع به همینم راضی نیست، به جهت اینکه الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، توجه می‌فرمایید که اینکه عبد است و مسلمان است به جهت اسلام اشرف است بر کافری که آزاد است، و بنابراین اون کافر حق ولایت بر این ندارد. ما جعل الله چی للکافرین علل مؤمنین سبیلا، خدا برای کافرین بر سلطه نگذاشته است که بر مؤمنین سبیل و سلطه پیدا بکنند. در جمله این هم مواردی که نهی از مسبب واقع شده. مورد سوم، ربما نهی نه از سبب است نه از مسبب. شارع نهی میکند از تسبیب. یعنی چی؟ یعنی نه سبب مشکلی دارد نه مسبب مشکلی دارد. نهی از این طریق میکند، از این تسبیب، یعنی از این راه رسیدن به این مطلب را نفی میکند. میگه از این راه نرو، ولو راه های دیگه رفتی مشکلی نداره. فرض بفرمایید مثل نهی از بیع ربوی. وقتی شارع نهی میکند از بیع ربوی، اگر شما بیع ربوی را انجام بدهید، یعنی در معامله واحد 10 کیلو برنج لنجون اصفهان دادین و در مقابل 30 کیلو برنج پاکستانی گرفتید، در یک معامله واحده این میشه بیع ربوی. دو جنس مثل همند، زیاده و نقیصه دارند. بیع ربوی است و باطل است و مرتکب معصیت هم شد. اما شما اگر آمدید همین معامله را انجام دادید به صورت هبه، گفتین من 10 کیلو برنج لنجون به تو هبه می کنم، تو هم 30 کیلو برنج پاکستان به من هبه کن، توجه فرمونید آن دیگه ربا نمیشه. همین رو به عنوان مصالحه قرار دادی، دیگه مانعی نداره. شارع از تسبیب نهی کرده، یعنی این که شما این زیاده و نقیصه را الان نحو بیع ربوی بهش برسید. الان نحوه بیع ربوی بهش برسید، میگه این حرامه، انجام ندید. اما اگر همین رو هبه کردید، سول کردید، هدیه کردید، مانعی نداره.
همون هم بیعی باشه، میفروشم 30 هزار تومان
که رو اضافه میخرم، اون مانعی ندارد. اون دوتا معامله، در دو معامله باشد، هر معامله مقابل پول واقع شده و پولها با هم تهاتر میکند، او اشکالی نداره. اما در معامله واحد قرار بدید، زیاده و نقیصه میشد و حرام میشد. خب اونی که شارع دارد ازش نهی میکند، ببینید ما حیل ربا رو داریم. حیل فرار از ربا رو همه بهش فتوا دادن الا جناب مقدس اردبیلی، و بعد از مقدس اردبیلی هم مرحوم امام. غیر ای دو بزرگوار همه میگن برای فرار از ربا، از حیل ربا استفاده کنید، مانعی نداره. و راه ها و طرق فرار از ربا زیاده که بله.
تشکیده که شما بگید نهی به تسبیبه یا مصبب، ممکنه مصبب باشه.
نه این نهی به جهت این که اون حیل ربا رو داریم دیگه، وقتی اون حیل ربا رو آقایون بهش فتوا میدن، پس این نهی از مسبب نیست. چون اگر نهی از مسبب بود مثل بیع سلاح به اعداء دین بود، شما به هر نحوی سلاح رو در اختیار اعداء دین بگذارید حرام مرتکب شدید، مصحف رو به کافر بدید حرام مرتکب شدید، عبد مسلم رو هبه کنید به کافر مرتکب حرام شد. اونجا نهی مسببی است، اینجا نهی تسبیبه. شما اون زیاده را گفت آقا 10 کیلوش مقابل 10 کیلو، 20 کیلو دیگه را من به شما هبه میکنم، این دیگه ربا میشه؟ این دیگه ربا نمیشه. این دیگه باید تشخیص بدید، باید تعیین بشود که نهی سببی است یا مسببی است یا نهی از تسبیب. خب آیا آخون میفرماین این سه تا نهی وجود داره، یعنی معامله بهش نهی که تعلق میگیرد، نهی به معنا حرمت، تارتن حرمت به سبب مثل بیع وقت ندا، تارتن حرمت تعلق میگیرد به مسبب مثل بیع سلاح لاعداء دین، بیع مصحف لکافر، بیع عبد مسلم به کافر، و ثالثتن نهی تعلق میگیرد به تسبیب، به این که از این سبب خاص به این مسبب خاص برسید. و الا اگر شما سبب را عوض کنید مانعی ندارد. این میشه نهی از تسبیب. این سه قسم نهی به معامله تعلق میگیرد. آیا آخوند میفرمایند که این نهی به این سه قسم که به معامله تعلق میگیرد، هیچ کدوم از این نواهی دلالت بر فساد معامله ندارد، هیچ کدوم، نه نهی سببی باشد، نه مسببی باشد، نه نهی از تسبیب باشد، هیچ کدوم دلالت بر فساد معامله ندارد. چرا آقای آخوند؟ به خاطر اینکه می‌فرمایند هیچ منافاتی ندارد که معامله به سببش یا از جهت مسببیش یا از جهت تسبیب حرام باشد لکن فاسد نباشد. توجه فرمودید؟ بنابراین می‌فرمایند این نهی دلالت بر فساد تو هیچ کدوم از این ستا ندارد. دلیل آقای آخوند این است، می‌فرمایند به خاطر اینکه ملازمه بین نهی و فساد منتفی است لغتن و عرفن، نه از حیث لغت ملازمه بین نهی که حرمت باشد با فساد وجود دارد، و نه عرفن چنین ملازمه ای هست. ملازمه عرفیه اگر شما یادتون باشد مثل ملازمه بین بفرمایید که حاتم تایی است و جود و سخا، تا به مردم بگن حاتم تایی عرفن منتقل میشن به چی؟ به سخاوت و جود. توجه میفرمایید؟ بنابراین بله میفرماید نه لغتن و نه عرفن دلالتی نهی بر فساد ندارد. دو مورد را آقای آخون استثنا میکنه، میفرمایند بله اگر نهی به معامله تعلق بگیرد اقتضای فساد را دارد در دو جا. دو مورد کجاست؟ مورد اول اگر نهی دلالت بکند بر حرمت آن چیزی که حرمتش ممکن نیست با صحت معامله، مثلا میگه سمن الخمر سهتم، سمن المیتت سهتم. وقتی میگه سمن الخمر سهتم توجه می‌فرمایید؟ خب این سمن الخمر سهتون دیگه نمیشد سمنش سهد باشد، اما معامله خمر چه باشد؟ صحیح باشد. پس ما وقتی گفت که سمن الخمر سهتون، این حرمت با صحت معامله با هم سازگار نیست. خب اگر معامله صحیحه چه اشکالی داره سمنش سهد باشد؟ پس معلوم میشد این دلالت میکند بر این که معامله بیع خمر فاسد است. یکی دو، جایی که شارع، مورد دوم، جایی که شارع اقدس در مسمن نهی کند، یعنی بگد این مسمنی که به شما سمن الخمر سهتون، تمام، بگد این مسمنی که به تو منتقل شد حق تصرف در این مسمن را نداری. مثلا مثل روایات نهی از استعمال میته که میگد میته را استعمالش نکن. خب اگر میته رو من حق استعمال ازش نداشته باشم، هیچ کاریش نتونم بکنم، این دلالت میکنه که معاملش چیه؟ باطله. الا من یه چیزی بخرم، معاملم صحیح باشد، بعد هیچ استفاده ای نتونم ازش بکنم. توجه میفرمایید؟ اینم دلالت میکند که معامله باطله. این دو مورد را آقای آخوند چه میکنند؟ استثناء میکنند. میگن این دو مورد را شما بگذارید کنار، پس جایی که نهی به چه تعلق بگیرد؟ به سمن. به نهی حرمتی تعلق بگیرد به معامله، به حیث که این حرمت با صحت معامله قابل جمع نباشد. مثل سمن الخمر سهتون، وقتی میگه سمن الخمر سهتون معلومه معامله باطله که سمنش سهت. یا مثل این که نهی کند از تصرف در مسمن، مثل این که نهی بکند از این که شما استعمال کنید چرا؟ میته را، یا استعمال کنید بفرمایید هیاکل عبادت مبتدعه را، بوتی ساختن، صلیبی ساختن. توجه میکنه؟ صلیب و بوت و امثال اینا را کسی تهیه کنه، خب اینا را شارع نهی میکند. شما حق است، مسلمان که حق ندارد صلیب به گردنش بندازد، حق ندارد بوتی را در مقابلش سجده کند. بنابراین این نهی از تصرف در مسمن دلالت میکند بر بطلان به. این دو مورد را آقای آخون استثناء میکنه. بعد میفرمایند اینایی که برای شما گفتیم همه در فرضی است که قرینه قائم بشود بر این که نهی از معامله نهی تکلیفی است، و الا میفرماید همه این موارد جایی است که نهی را شما قرینه داشته باشید بر این که نهی تکلیفی است، و الا، یعنی و اگر قرینه نداشته باشید که نهی تکلیفی است، ظاهر نهی که به معامله خورده است ارشاد به این است که شارع اقدس این معامله را امضا نکرده است. توجه کردی؟ ظهور نهی از، اگر قرینه دارید که نهی تکلیفی است فهوه، اگر قرینه ندارید ظاهر نهی از معامله ارشاد به این است که شارع این معامله را امضا نکرده است و در نتیجه معامله فاسد خواهد بود. چنانچه اگر شارع امر کند، امر ارشادی بکند، دلالت بر صحت معامله میکند. نهیش مثل چی؟ مثل نهی از بیع خمر و خنزیر. وقتی نهی میکند از بیع خمر، از بیع خنزیر، از بیع میته، شما حکم میکنید این معاملات چیه؟ این معاملات باطله. اما حالا یه قید میزنه، پس چه شد؟ فرمودن نه، اگر قرینه دارید نهی تکلیفی است، خب حمله بر تکلیف میشد. اگر قرینه نداشته باشید نهی نهی تکلیفی است و به معامله خورده باشد، ارشاد به بطلان معامله است، یعنی حمل میشد به حرمت چی؟ وضعیه. بعد میفرمایند بله، اینی که گفتیم فقط در معاملات بالمعنی الاخصه. معاملات بالمعنی الاخص یعنی عقود و ایقاعات. اونایی که عقد و ایقاعه، این مطلبی که گفتیم که نهی اگر قرینه نداشته باشد بر تکلیف، حمله بر ارشاد میشد. حمله بر ارشاد به بطلان یعنی حرمت وضعیه میشد. میفرمان این مختص است به چی؟ به معاملات بالمعنی الاخص یعنی عقود و ایقاعات. اما اگر معامله معامله بالمعنی الاعم شد، معامله بالمعنی الاعم در مقابل چیه؟ در مقابل عبادته. عبادت اون اموری است که قصد قربت درش معتبر است. اون اموری که قصد قربت درش معتبر نباشد میگن معامله بالمعنی الاعم. توجه میفرمایید؟ میفرماد اگر معامله رو شما بالمعنی الاعم بگیرید که مقابل عبادات است، بنابراین در این فرض اگر قرینه قائم بشود بر این که نهی نهی ارشادی است، اخذش میکنیم میشه ارشاد. و الا اگر قرینه بر ارشاد نباشد، حمل میشد بر تحریم معامله و حمل بر فسادش نمیشد. توجه کردید؟ یعنی فرق گذاشت در معاملات بالمعنی الاخص با معاملات بالمعنی الاعم، فرق گذاشت آقای آخون قائل به تفصیل شد. گفت در معاملات بالمعنی الاخص که عقود و ایقاعات است، اگر نهی داشته باشید که قرینه داشته باشد بر حرمت تکلیفی، میشد حرمت تکلیف. اما اگر قرینه بر حرمت تکلیفی نداشته باشد، حمله بر ارشاد به فسادش میشه. درست شد؟ او سوالی شما جواب داده شد اینجا. اگر در معاملات بالمعنی چی؟ اخص نهی برسد بدونیم حرمت تکلیفی است، فهو ندانستیم حرمت تکلیفی است، حمل می شود بر حرمت وضعی بر فساد معامله. در چی؟ در معاملات بالمعنی الاخص. در معاملات بالمعنی الاعم علا عکسشه. در معاملات بالمعنی الاعم اگر نهی برسد قرینه بر ارشاد به فساد داشته باشد، میگم بله این نهی قرینه دارد، حرمت چیست؟ حرمت وضعی است. اما اگر قرینه بر ارشاد به فساد نداشته باشد، هم میشد بر حرمت چی؟ بر حرمت تکلیفی. توجه فرمودید؟ یعنی فرق میگذارد بین آقای آخوند، بین عبادات، بین معاملات بالمعنی الاخص به معنی عقود و ایقاعات. اونجا میگد اگر قرینه بر حرمت تکلیفی داشته باشیم، فهو، اگر قرینه بر حرمت تکلیفی نداشته باشیم، میشد حرمت ارشادی به فساد معامله، میشد حرمت وضعی. در عبادات بالمعنی الاعم میگه عکسشه، یعنی اگر قرینه داشتی بر اینکه حرمت حرمت وضعی است و و ارشاد به فساده، حمل میشد به اینکه ارشاد به فساد است. اما اگر قرینه نبود، هم میشود بر حرمت تکلیفی. این تفصیلی است که آقای آخون میگذارن بین معاملات بالمعنى الاخص و بالمعنى الاعم، و این اجمال فرمایش آقای آخوند است که البته دیگه اجمالم نبود، به خوبی برای شما توضیح دادم. این بیان آقای
باشه، این ظهور در هر دو تا داره مگر قرینه برخلاف باشه.
نه، میگه اگر معامله بالمعنى العام باشد، ظهور دارد در حرمت تکلیفی. مگر نه، میگه مگر قرینه باشد که ارشاد به فساده.
اخصش چی میشه؟
عکسش میشه. در معامله بالمعنى الاخص به معنى العقود و الایقاعات، حمل میشد به حرمت وضعی فساد معامله، الا قرینه داشته باشیم بر حرمت تکلیفی. این فرمایش آقای آخوند بپذیریم. بله، بفرمایید که دو تا نقد بر آقای آخوند وارد. نقد اول عجیب است از آقای آخوند، و لعل بعضی فرمودند از اساتید رحمت الله علیه که لعل سهو القلم باشد، که آقای آخوند وقتی میخواد نفی بکند داستان ملازمه بین نهی از معامله و فسادش را میفرماید چی؟ میفرماید نه لغتن لعدم الملازمه فیها، یعنی بله بین نهی تحریمی، بین نهی و فساد ملازمه ای نیست. لغتن ولا عرفن، این عبارتش اینه، لا یقتضی الفساد ان النهی الدال علی حرمت معامله، این لا یقتضی الفساد لعدم الملازمه، چون نهی که دلالت بر حرمت بکند این اقتضای فساد رو ندارد. لعدم الملازمه، چون ملازمه بین حرمت و فساد نیست. لغتن ملازمه نیست، ولا عرفن هم ملازمه نیست. این لغتن را حتی بعضی از اساتید رحمت الله علیه حمله بر سهو القلم کرده اند که اینجا لغتن نباید باشد، اینجا باید باشد عقلن و عرفن. توجه می‌فرمایید؟ چرا؟ به جهت اینکه اگر شما یادتون باشد بحث ما در ثبوت ملازمه عقلیه و عدم ثبوت ملازمه عقلیه بود، که آیا نهی ملازمه عقلیه با فساد دارد یا ندارد. قصه لغت نبود. اگر لغت باشد، لغت میشه دلالت التزامی. قصه لغت و دلالت التزامی یا اینها نبود، قصه دلالت عقلیه بود. توجه میفرمایید؟ ملازمه عقلیه بود. لغت چی کار دارد به ملازمه عقلیه؟ لغت اگر باشد میشه ملازمه چی؟ لفظیه. دلالت التزامی، دلالت التزامی میشه ملازمه لفظیه. تجربه بحث در ملازمه لفظیه نبود، بحث در ملازمه عقلیه است، که آیا حرمت عقلن لازم دارد فساد را، یا لازم آیا نهی عقلن، نهی اگر برسد لازمه نهی، آیا فساد معامله هست لازمه عقلیش یا نه. وقت اینجا اومدن استدلال کردن که بین حرمت و فساد تلازم لغوی وجود ندارد، این دور از محل بحثه. آخه به چه مناسبت لغت اینجا نبود؟ توجه میکنه؟ و لذا برخی فرمودن سهو القلم از آقای آخونده، و به جای لغتن باید باشه عقلن، بعضی حتی فرمودن لعل نساخ اینجا اشتباه کردن، کاتبان اشتباه کردن، عقلن رو لغتن نوشتن. توجه میفرمایید؟ عرفنش مانعی نداره. عرفن بله میتواند که کسی بگه بله ملازمه ی عرفیه هم ندارد، ملازمه ی عرفیه رو هم برای شما معنا کردن. مثل بفرمایید داستان حاتم طائی و سخاوت، مثلا دو نفر رفیقی که همیشه با همند، خب اینا ملازمه ی عرفی با هم دارن. هر وقت زید میاد امرم میاد، امر میاد زیدم میاد. توجه میفهم؟ اینا میشد ملازمه ی عرف. ملازمه ی عرفیش رو نفی میکند، مانعی ندارد. اما ملازمه ی لغت رو نفی میکند، این ظاهرا وجهی ندارد. و لذا اگر این را سهو القلم هم ندانیم، این نفی ملازمه ی لغوی که میفرمایند دلالت ما یعنی بر مطلوب و در استدلال وجهی ندارد، چون بحث ملازمه ی عقلیه هست. این اشکال اول. اشکال دوم، آیا خون آمدن فرق گذاشتن بین معاملات بالمعنی الاخص و معاملات بالمعنی الاعم؟ فرمودن در معاملات بالمعنی الاخص نهی حمل می شود به ارشاد به فساد، نهی می شود ارشاد به فساد، مگر قرینه داشته باشید حرمت تکلیفی محض. این در معاملات بالمعنی الاخص. ولذا اگر از بیعی نهی کرد، لا تبع ما لیس اندک، شما میفرمایید اگر چی کسی چیزی را که مالک نیست بفروشد، بیع او چیه؟ باطل است. توجه فرمودید؟ بنابراین نهی در عقود و ایقاعات فرمودن ارشاد به فساد است، مگر قرینه اقامه بشود که نه فقط حرمت تکلیفی محضه. خب قرینه اقامه شد اخص میشد و الا حمله بر فساد میشد. این در معاملات بالمعنی الاخص. در معاملات بالمعنی الاعم فرمودن نه، نه برسد ارشاد به فساد نیست، بلکه هم میشد بر نهی تکلیفی. ما اینجا هم با آقای آخون مناقشه داریم. آقای آخون چرا هم میشد بر نهی تکلیفی؟ خب اینجا در معاملات بالمعنی الاعم اگر نهی رسید، اینجا هم میشود بر نهی چی؟ بر نهی ارشاد به فساد. مثلا اگر به شما گفت که اگر اقسل صوبک مرتین من البول، درسته؟ دو بار بشور از اصابه بول. بعد گفت لا تقسل بالمضاف، چی میفهمین ازش؟ یعنی اگر شما با آب مضاف شستی، طهارت حاصل می شود اما گناه کرده. کجاش قرینه است؟ وقتی گفت لا تغسل بالمضاف، قرینه رو از کجا در میاری بگو؟ وقتی میگه لا تغسل بالمضاف، یعنی اگر به آب مضاف شستی، این آب مضاف باطل و قصر که جزو معاملات بالمعنی الاعم دیگه، درسته؟ جزء اخص عقود و ایقاعات که نیست که. یا اگر گفت لا تغسل بریقک، با آب دهنت نشور، اینجوری نکن، لا تغسل بریقک با آب دهن، این غسل داده نمیشد. توجه میفرمایید؟ یعنی چی؟ یعنی اگه اینجوری کردی پاک نمیشه. چرا آقای آخوند شما آمدید فرق گذاشتید؟ تعجب می‌فرمایید بین معاملات بالمعنى العام و معاملات بالمعنى الاخص. ما باشیم و ظاهر معاملات بالمعنى العام در معاملات بالمعنى العام هم ارشاد به فساد. لا تغسل بالمضاف، لا تغسل بفرمایید به ریق که، لا تغسل به ماء الورد. تعجب میکنید اینا همه چیه؟ اینا همه یعنی غسل تو چیه؟ باطله. و غسل رو میدونیم جزء معاملات چیست؟ بالمعنى العام. غسل که جزء معاملات بالمعنى الاخص که نیست. بله یه جا داریم که فقها فتوای به فساد ندادن و اون در باب ذبیحه هست، یا حالا همین مثل داستان ذبح و صید. ذبح و صید جزء معاملات بالمعنى عامه. اگر شارع گفت در ذبح این کار را نکن، مثلا لا تذبح به غیر الحدید، به غیر آهن ذبح نکن. یه وقتی آقایون فتوا میدادن اگر حیوان را با کارد استیل ذبح کنن میته میشن. چرا؟ چون فکر میکردن استیل غیر حدیده، استیل را غیر آهن میدونست. لذا قصابایون که مسئله دون بودن با همون کارد آهنی های قدیمی ذبح میکردن. توجه میفرمایید به جهت اینکه استیل را فلزی غیر از آهن میدانست و این روایت رو روش تطبیق میکردن. لا تذبح به غیر الحدید، یعنی اگر به غیر آهن ذبح کردی ذبحت چیه؟ باطله. یعنی حیوانت چیه که کشتی؟ مزکا نشده، یعنی میتس. لذا نگاه کنید فتوا دارن بعضی آقایون استیل با استیل ذبح نکنید. بعد آمدن عده گفتن آقا استیل همون آهنه، یه آلیاژی روش میدن یا بفرمایید چیزی روش میدن فرقی ندارد با آهن، همون آهنه، ماده اصلیش آهنه، منتها یه آلیاژ دیگری هم روش میدن. و وقت فتواشون گفتن خب اگر همون آهنه پس مشکلی نداره. ترجمه میفهمید؟ پس تو ذبح هم قصه همین است، تو صید هم همینه. سیدم که قصد قربت ندارد که از معاملات بالمعنى العام. اگر گفت اینجوری سید نکن و کسی اونجور سید کرد، یعنی حیوانش تزکیه نشده است. اگر رسید بالای سیدش و دید سید تلف شده، اگر سید صحیح باشد حیوان مزکاست. اما تو این فرض اگر رسید و دید حیوان تلف شده است، سید چیه؟ سید غیر مزکاست. شما در آب، درسته؟ در آب انفجار ایجاد کرده. در اثر انفجار ماهی اگر در آب مرد، بله؟ یا با برق، حالا خیلی برق قوی میخواد تو دریا بشه. اگر ماهی با انفجار در آب مرد چیه؟ این میتست. بله سید ماهی اخذه حیان است، که شما اخذه حیان من الماء، تا زنده است شما او را از آب بگیرید. خیلی خوب، حالا آیا زنده لازم است بندازین بیرون جان بدهد یا نه؟ گرفتیش اما تو آب مرد، اما شما گرفته او را، ظاهرا اخذه حیان باشد، لازم نیست از آب بندازیش بیرون. ولذا اگر توراییست این تورا را جمع کردن، حالا تا میان تور رو بکشن بالا یه فرصتی طول میکشد، یه تعداد ماهی ها اصلا در اثر خود این فشار و ازدحام تلف میشن. اینم اخذه حیانه، تا زنده بود گرفتش. اما انفجار که ماهی رو تو آب میکشه، یه وقت مجروح میشد، یه وقت بفرمایید موج انفجار میگیردش، بیهوش میشد، نمیدونم، اون مشکلی ندارد، زنده است بازم. اما اگر انفجار اصلا زد کله ماهی رو برد تو آب، توجه میفرم، خب این دیگه میتش دیگه، چون شما تا زنده بود تو آب که نگرفتیش که، توجه میفرم. پس اگر گفت ماهی را مثلا با انفجار اینجوری نگیر، یا تو آب ماهی را بله به یه وسیله این نکش و بعد او را خارج کن، باید اخذه حیاً صدق کنه. خب و لذا یه روایت داریم نسبت به ذبح، لا تنخع به ذبیحت کرد، یعنی وقتی حیوان رو ذبح میکنی قبل از این که جان بدهد حیوان و زهاق روحش بشد، تنخیعش نکن، یعنی نخاعش رو قطع نکن. علیزاده شما قصابانه دیده باشید حیوان رو چار رگش رو میبرد، فری اوداج اربعه رها میکنه، جان بدهد و قصابایی که مسئله دونن، پیر مردش اون به چاک تازه از راه رسیدن و اینا رو کاری ندن. وقتی که حیوان جان داد، اون وقت کله را میشکند و شروع میکند جدا کرده، تا جان نداده این کار را نمی کنه، نخواهش را قطع نمی کنه تا جان نداد. لا تنخع به ذبیحت کرد، نخاع حیوان را تا زهاق روحش نشده قطعش نکن، بذار زهاق روح بشه بعد قطع کن. این را ما داریم، لا تنخع به ذبیحت کرد. ظهور این یعنی اگر شما چار رگو بریدی همینجور رفتی جلو تا نخواهش هم قطع کردی، سرشو گذاشتی کنار، هنوی حیوان داره چی؟ دست و پا میزند و تو این کار رو کردی. خب ظهور این رو این عرضی که ما کردی، یعنی این حیوان چه شده؟ میته شد. لا تنخه نهی ارشاده به فساد است. اما در این داستان قطع نخا فقها ها فتوا نمیدن. لا تنخه به ذبیحت که نمیگن حرامه، نمیگن معامله، نمیگن ذبح چیه؟ فاسد میشن. لعل آقای آخون که در معاملات بالمعنی العام میگوید قصه فرق دارد، از مثل این لا تنخه به ذبیحت که استفاده کرده، که اینجا حمله بر فساد فقها ها نکردن. آقای آخوندم میفرماد بنابراین در معاملات بالعام حمله بر فساد نمیشد، حرمت تکلیفی است. یعنی حرامه که نخواهش رو قطع کنی، اما اگر قطع کردی میته نمیشد، ولی فعل حرام انجام داده ای. این اون چیزیست که فقها ها ذیل لا تنخع به ذبیحت که فتوا میدن. چیکار کنیم؟ این مسئله تو ذبح با این آلات جدید که حیوان میرد گردنش را قطع میکند، بلکه اینا حتی گرد اول نخا را قطع میکند بعد گردن را، چون حیوان صاف گوسفند میرد یا مرغ مثلا میره، ها تیغ از پشت میاد، درسته؟ آها، این تیغ از پشت میاد، چیکار کنیم اینجا؟ ما باشیم و ظهور لا تنخه که گفتیم فساده، بنابراین چه میشه؟ بنابراین میته میشه، و بنابراین ذبح با این آلات جدید که الان دیگه همه یه ذبح با اینا انجام میشد دیگه، مرغ و گوسفندم خیلی جا بله دیگه با این وسایل ها، گوسفندا مرغا، حالا با وسائل فرض کن جایز گیوتین گذاشتن، شخ شخ گردن اینا را میزنه، آیا میته میشد؟ نه. چرا؟ لا تنخع به ذبیحته که ظهور ذبیح مشتق، ظهور مشتق این است که چه داشته باشد؟ الان فعلی باشد. خیلی خوب، یعنی ذبیحه خودت را که ذبحش کردی، ذب کی میشه؟ چهار رگ وریدی، قطع نخا نکن. اگر این گیوتین از پشت بیاد، یعنی اول قطع نخا بکنه بعد ذبح میکنه، خب دیگه مشکلی نداره. میگه لا تنخع به ذبیحته که ذبیحه را قطع، این که هنوز ذبیحه نشده، چون از پشت که بیاد اول نخا قطع میشه، اول نخا را قطع میکنه، ثم نخا که قطع شد این حیوان چهار رگش را قطع میکنه، بعد قطع چهار رگ که دیگه قطع نخا نمیکند که. بنابراین مانعی ندارد. و صلی الله علی محمد. الله
از پشت
بارید نه،
نه مرغا میبینن بودی شخص های تیخه کچیک دستش بود از دو کردو کنده سن نامگو کنیزه قرد هم میشه کنه
حالا اون جایی که